مادر شهیدم فوت کردن، فقط ایمان و تقوایی که داشت. من چند سال باهاش زندگی کردم، نه نمازش نه روزش هیچ موقع ندیدم پشت سر کسی یا حرفی بزنه. صبح که خواب بلند شد اگر نماز نمیخون قرآن نمیخون نمیرفت سر کار. قبل از این که سال 57 و اینا بشه، من دخترم یک سالش بود، تازه زبون باز کرده بود، یادش میداد میگفت بابا بگو مرگ برشا. من میگفتم این بچه از عقلش نمیرسه. دخترم سال 54 به دنیا آمده بود، سال 55 یاده میداد میگو بگو مرگ برشا. همسایه ها میومدن یه موقع میگو الهی بابا بهشون بگو که بابام چی یادم داده. اینم زبونی به اون صورت نداشت، فقط میگو مرگ برشا. نوارای امامو میاورد، اعلامی ها رو میاورد، تو قاب عکسای خودش، پشت قاب عکسای خودش تمام اعلامی های امامو قایم میکرد اونجا. هیچ وقت دیگه ما اصلا از سال 56 دیگه ندیدیمش.
شهید حسین بختیاری در سوم خرداد سال 1330 در شهرستان ری به دنیا آمد. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند و در سال 1353 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. ایشان به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و در 20 اردیبهشت سال 1361 در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش خمپاره به گردن به شهادت رسید.
رفتارش که خیلی خوب بود با مردم، با بزرگا بزرگ بود، با بچه ها به صورت بچه مثلا رفتار میکرد. اخلاقش، رفتارش تو خونه با بچه ها که خیلی عالی بود. پسر کوچیکم به دنیا نیومده بود. وقتی که اون شهید شد من بهش گفتم نه رو، من الان مثلا مشکل دارم، باردار هستم. گفت من میرم تا اون موقع بر میگردم. که 20 اردیبهشت خودش شهید شد، پسرم سوم تیر بعد از 41 روز به شهید شده بود پسرم به دنیا اومد که اسم شهیدم رو هم پسر کوچیکم گذاشت. 13 روز به شهید شده بود که تلویزیون اعلام کردش که خرمشهر آزاد شد.
امید آن روزی که بتونیم در کربلا نماز بخونیم.
آرزو ما اینه که کربلا را بگیریم با امام امت به زیارت اون رو بگیم.
اولین آرزو من اینه که اول برم کربلا را زیارت کنم، بعد از اون برم قدس با امام خودم نماز جماعت برپا کنم.
یا من آرزو دارم 10 دقیقه هم شده، 1 ساعت نه 10 دقیقه، یه رو فقط در رو باز کن و بیا، در حدی که فقط در رو باز کن و بیا تو من و بچه هام و زندگی من رو ببینه بره. اونی که اون میخواست نشد، من فکر نمی کنم اونجور که باید میشد و شد. حالا دیگه نمیدونم از من راضی هست راضی نیست. تونستم خواسته هاش رو برآورده کنم، نتونستم دیگه، اون بستگی به خدا داره و خودش دیگه که از من راضی هست یا نه.
شهدا شرمنده، شهدا شرمنده، تو قصه عاشقی همیشه با زنده ای. فراموش نکنیم که از شهدا شرمنده ای. دلامون شده خالی از غم عاشقی و جنون. توی شهر ما این روزا فراموش شده یادتون. شهدا شرمنده ای.
هرگز از کشته شدن در راه خدا نهراسید. نماز جماعت را زنده نگه دارید که دشمن از با هم بودن و اتحاد می ترسد.
دیده میرود من به کجا روم بگو چاره عاشقی بگو تا نروم به سوی او. چاره هیچ مگو سکوت کن دم زن از نگاه او لب مگشا سکوت کن لب مگشا سکوت
که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
جهان شو به ما از شور توست به نام خدا.
به نام او که داورترین داوران است و دادگرترین دادگران. به نام او که راستگوترین راستگویان است و پاکترین پاکان. به نام او که بهترین آفرینندگان است و چابکترین حسابگران. به نام او که شنواترین شنوندگان است و بیناترین بینندگان. به نام او که یاورترین یاوران است و گرامیترین گرامیان. به نام خدا. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به همه شما رفقای عزیز، مردم خوب ایران و رفقایی که این لحظه ها بیدار هستن. نه فقط این لحظه ها، اونایی که شیفت شب کار کردن برای کسب روزی حلال تلاش کردن. دمتون گرم، خدا قوت، سفره زندگیتون پربرکت باشه. دیگه کم کم آخرهای شیفته، خدا قوت میگم به شما، کم کم باید آماده بشیم برای راز و نیاز و عشق و عاشقی و اینکه یه نماز عاشقونه با هم بخونیم. اینجا رو از دست ندید. این لحظه ها لحظه های سحر و همه شما دعوتید، جایی که فقط نام و یاد خداست.
هر آیه از قرآن از قدرت خدا حرف میزنه. نشون به نشون آیه های 17 تا 20 از سوره مبارکه غاشیه. آیا به شتر نگاه نمی کنند که چگونه آفریده شده و به آسمان که چگونه برافراشته شده است و به کوه ها که چگونه برپا داشته شده و به زمین که چطور گسترده شده است؟
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکن.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی نسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی، دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن.
به نبوت یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علی مظهر العجائب،
ناد علی مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك
يا الله، يا الله، يا الله،
بنبوتك،
بنبوتك
يا محمد،
يا محمد،
يا محمد، بولايتك يا علي،
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 يا علي، يا علي، يا علي، يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
خدای من، همه ی امیدم، همه ی ای چاره ی بیچارگی، بر این بنده ی شرمنده، به این دست های خالی، به این نگاه ملتمسانه، نگاهی از سر لطف بینداز. تردیدها و دودلیها، شکها و شبهها را از خانه قلبم بیرون کن. نور یقینمندی را بر قلبم بتابان و ایمانم را به برترین و کاملترین مراحل برسان. مرا در دریای آرام باورت غوطه‌ور ساز، همانجا که چشم جز تو را نمی بیند و دل غیر تو چیزی نمی خواهد. خدا. دوستان عزیز شنونده، این لحظه های ناب سحر کنار شما هستیم با به نام خدای رادیو جوان و لحظه هایی که لحظه های ناب راز و نیاز و نیایشه، نیایش با خدایی که رحمان و رحیمه، خدایی که بخشنده و مهربانه، خدایی که هر لحظه هر کجای دنیا که ایستادیم صدا بزنیم خدا رو، خدا صدای ما رو میشنوه و خدا هوامونو داره، خدا از رگ گردن هم به ما نزدیکتره. الهی که این لحظه ها بشه لحظه های سراسر آرامش و رسیدن و وصال و رسیدن به کمال انسانیت برای هممون با تفکر و تدبری که در آیات نورانی قرآن خواهیم داشت. حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج ابوذر عبادی عزیز و بزرگوار از استادان خوب و حضور دانشگاه در کنار ما هستن. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت جنابالی و همه شنوندگان عزیز. انشالله در این اوقات بسیار با فضیلت و نورانی، با بهره‌گیری از آیات قرآن و روایت معصومین علیهم السلام بتونیم لحظات خوبی رو با هم به اشتراک بگذاریم
انشالله. ارمغان شما در این سحر با توجه به آیات نورانی قرآن برای من و دوستان عزیز شنونده.
ببینید، ارتباط با قرآن توی سبد فعالیتی و برنامه‌های جاری زندگیمون باید گنجانده بشه. یعنی اینکه خب اون فرمایش امام صادق که هر کسی باید 50 تا آیه رو در روز بخونه، یا مدل‌های خود قرآن، فقر و متیسر من قرآن، هر چقدر از قرآن رو میتونید بخونید، اینها گزاره‌هایی است که باید ببینیم ما نسبت به این فرمایشات و نسبت به این دستورات و نسبت به این راهکارها چیکار کردیم. الان خودمون رو ارزیابی کنیم، خانواده رو ارزیابی کنیم. به نظرم میاد اگه کسی بتونه بین خودش و این ارتباط و خودش و مشکلاتی که به طور شخصیت داره یه لیست رو قرار بده، یه فهرست بگیره از مشکلات و مسائلی که داره، سوالاتی که داره، شبهاتی که داره. مشکلات ناظر همش به مسائل معیشتی و مادی نیست، گرچه اینا بیشتر به چشم میاد، ولی الان مشکلات روحی روانی، افسردگی ها، مشکلات فکری بیشتر محل گفتگوه به نظر من، اونا قابل حل یا قابل تحمله. اما اگر کسی مشکل فکری پیدا کنه، مشکل عقیدتی پیدا کنه، مشکل روحی روانی پیدا بکنه، تحملش یه جایی جایز نیست و حتی تحملش بده. اما در مشکلات معیشتی یه وقتی فضیلت اصلا تحمل سختی های معیشتی. قرآن آمده که تدارک ببینه این جریان هدایت فکری بشر رو. اینکه میگم بشر، مفهومش واقعا به مفهوم واقعی بشره. هر جنبنده در روی زمین به مفهوم انسان، نسخه راهگشا زندگیش در همه اطراف و جوانب زندگی اون، این قرآن میتونه حرف برای گفتن داشته باشه و داره. مهم اینه که ما چجوری به این قرآن تمسک میکنیم. یکی از راهاش اینه که معانست با قرآن، یکی از راهاش اینه که این قرائت روزانه قرآن جزو برنامه های رایجمون باشه. خب قاعدتا وقتی که یه نفری نزدیک به دریا میشه تا یه کسی که اصلا تو این وادی نیست، خب فرق میکنه. کسی که از کنار ساحل گذر میکنه آماده میشه برای ورود، یعنی که لباس مناسب اون ورود به دریا یا تجهیزات لازم رو داره برای خودش هم فراهم میاره. اون کسی که قرائت میکنه مثل همون کسی که در ابتدای راه ورود به دریا و اقیانوس قرآنه. من یه نکته رو در قرآن مثلا آورده، لا یمسه الا المطهرون، یه آیه قرآنه.
من
میفرماید که به این قرآن کسی دسترسی پیدا نمیکنه مگر اینکه طاهر باشه. نکتهش اینه. آقا گرچه حالا یه برداشت ظاهری و فقهی و حکمیش اینه که بدون وضو دست به قرآن نزنید. لا یمسه مس نمیکنه، نزدیک نمیشه به این قرآن الا المطهرون، کسایی که طاهرن. یعنی بعضی وقتا پیش خودمون فکر کنیم، شنوندگان عزیز، گوینده محترم، روی این قضیه یه مقداری تأمل و تأنی بکنیم، ببینیم ما چقدر با قرآن در ارتباط داریم. ارتباط ما با قرآن رابطه مستقیم با طهارت باطنی ما داره. خیلی نکته مهمیه. یعنی اگر انسان هرچی طاهرتر بیشتر علاقه داره به قرآن، نزدیک بشه و یا نزدیک شده، مهمه. اگر میبینید با قرآن ارتباط نداری، یه چکاو باطنی بکنید، ببینید اهل دروغید، صداقت ندارید، وضعیت طیب بودن رزق و روزیتون رو بررسی کنید و الی آخر، هر کسی به تناسب خودش. اگر میبینید با قرآن ارتباط ندارید، این آیه رو کجای کار میخواید بگذارید؟ کجای دلمون میخواییم بگذاریم؟ به قول امروزی ها این آیه که میگه کسانی با قرآن دارن، و هر چقدر انسان طاهرتر، افق دیدش نسبت به قرآن بیشتر. شما یه وقت می‌بینی الان در حالت ایستاده، افق دیدت به اندازه قد و قواره خودت، بری پشت بوم یه وسعت بیشتری رو می‌بینی،
اشراف بیشتری داری،
بری رو برج میلاد اشراف بیشتری، از دوربینش استفاده کنی بیشتر، بری تو هواپیما برج میلاد هم ریز می‌بینی. یعنی بعد به جایی میرسه که توی مثلا این بحث منجمین، یه بار با یکی از این آقایان که گزارشی رو میداد توی همین رسانه صدا و سیما، خیلی جالب بود. یه صفحه رو پشت سرش بود، یه ضربه رو با خودکار، با سر خودکار، نه نقطه گذاشت، یه ضربه رو زد به اندازه که دیگه یک هزارم نقطه‌ای که با خودکار میشه شکل داد. و شما نگاه بکنید توی افلاک و چیزایی که خدا این حساب خلق کرده، خداوند متعال، این نقطه ای که با ضربه خودکار رو این صفحه شکل گرفت که خیلی نقطه ریزی هم بود، گویی زمینه. حالا شما حساب کن تو این زمین، تو این زمینی همین نقطه ای که داریم میگیم، پیدا کن ایران رو، تو ایران پیدا کن تهران رو، تو تهران پیدا کن محله خودت رو، تو محله خودت پیدا کن خونت رو، تو خونت پیدا کن خودت رو. کجا این کار قرار میگیری؟ هیچ. یعنی این قرآن میگه شما هیچید، ما عند الله باق و ما عندکم ینفد، اینه. میخواد بگی که شما رابطه شما از خارج شدن حالت هیچی و پوچیتون به اینه که شما بیاید به بی انتها مسجد، مثل لوله آبی که شما وصل میکنی به مخزن اصلی آب، این لوله هیچه، وقتی به اون مخزن وصل میشه و اینجا شما شیرو باز میکنی، از اون در حقیقت وصل شده به اون مخزن اصلی، یعنی ارتزاق همیشه که از اون آب میکنی. قرآن هم همینه. شما هیچی با این تفسیر. از یک طرف امیرالمومنین میگه، جمله آخرم باشه، امیرالمومنین میگه شما در حقیقت در عالم نیستید، عالمی در شماست. شما در این عالم نیستی، شما خلق نشدید در این دنیا باشید، باید دنیاها در شما باشه. و فیه عالم اکبر، امیرالمومنین میگه کی انسان به اون درجه میرسه که درش اون بالاتر از این عالم و بالاتر از این دنیا و بالاتر از سعی وجودی خودش که به عنوان یه نطفه باد کرده یا نطفه مثلا وزن گرفته است. ما وزنمون 70 کیلو 80 کیلو 100 کیلو هر چی، این نطفه است. رصد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، افق انسان، حوزه
دیده،
طول عرض انسان، اگر با این باطن طاهر شد، اگر این باطن وضع شد به اون خزانه اصلی که خدا باشه، که از مسیر قرآن شکل میگیره، از مسیر قرآن شکل میگیره، وضع شد، اون وقت میشه انسان خیلی بزرگ میشه. اون وقت دیگه این حالتهای کوچیک و بچه بازی ها و کم دیده ها و خدا رو ندیدن ها و مشکلاتی که داره، اصلا دیگه انسان مشکل، تو مشکل در تو هضم میشه، تو در مشکلات از نمیشی. اون وقت انسان خیلی گامهاش محکم میشه، همه چیز رو خورد میکنه زیر پاهای استوار خودش با تمسک به قرآن و خدا و اهل بیت. انشالله.
خیلی ممنونم حاجی عبادی عزیز که اینقدر مثالهایی که شما میگید خیلی ملموس، آیات نورانی قرآن رو که شما بررسی میکنید، آن چیزی که شما تفسیرش میکنید خیلی زیباتر میشه با مثال هایی که برای من و دوستان خوب شنونده میگید. امیدوارم که همه ما هم ناطق به قرآن باشیم، هم عامل به قرآن، که با قرآن خوندن آغاز میشه. مثال خوب شما، مهیا شدن برای رفتن به دریا، نه به ساحل قدم زدن، مهیا شدن کم کم بری پا بذاری توی آب و وارد این اقیانوس بیکران و عظیم بشیم دیگه. تو کسی که اصلا ندیده باشه و اصلا قرآن رو باز نکرده باشه نمیتونه این درک و ادراک و معرفت رو پیدا کنه. مثل همیشه این لحظه های سحر برای ما دعا کنید.
خدا انشالله ما رو خدمتگزار آستان مقدس قرآن قرار بده.
الهی آمین. سپاس از شما، آرزوی توفیق روزافزون دارم. خدا نگهدارتون باشه حاج عبادی. رفقا همچنان با همون قرار همیشگیمون، این لحظه های اجابت دعا، دعا کنیم در حق هم دیگه. همچنان هستیم در کنار هم با بنام خدای رادیو جوان.
این ملت قهرمان را در حراست از دستاوردهای پربهای انقلاب اسلامی اش یار و یاور باش. شهیدان پرارجین انقلاب را در جوار رحمتت مقام و منزلتی متعالی عنایت فرما.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی قاری استاد احمد محمد عامر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلذلك فدع واستقم كما امرت ولا تتبع وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربي